ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. حمید نوری در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم منکر اعدام‌های سال 67 در ایران شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر امروز خود به تهران گفت خواهان همکاری عمیق‌تر با ایران است. و کانادا تأکید کرد بر اجرای عدالت در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی متعهد است. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا در این نوبت خبرگزارشی شامگاه سه‌شنبه 2 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 23 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد این اعدام‌ها را داستانی سراسر خیالی، جعلی و غیر مستند خواند. او امروز سه‌شنبه در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه گفت از سال 61 تا 72 در زندان اوین کار می‌کرده است. حمید نوری متهم است در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. او روز 18 آبان 98 با پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. وکیل حمید نوری میگوید موکلش در زمان اعدام‌ها به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. روند تحقیقات دادگاه استکهلم بر پایه شهادت و مستندات افرادی پیش می‌رود که به طور مستقیم نقش حمید نوری را در اعدام‌های تابستان 67 تایید کردند. در همین نوبت خبری بیشتر به این دفاعیات او خواهیم پرداخت. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد دو طرف بر پایه ادامه گفتگوها برای رسیدن به تفاهم بیشتر به توافق رسیدند و او خواستار همکاری عمیق‌تر با ایران است. رافائل گروسی در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی گفت مذاکرات امروز دو طرف در ادامه تفاهم قبلی برای تداوم همکاری‌ها انجام شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم به خبرنگاران گفته است که ایران و آژانس تفاهم کردند که برخی موارد را خاتمه دهند. آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون اظهارات محمد اسلامی را تایید نکرده است. دیدار آقای گروسی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک روز قبل از نشست شورای حکام آژانس و چند روز پیش از آغاز مجدد گفتگوهای احیای برجام در وین صورت می‌گیرد. وزیر خارجه کانادا ملانی جولی اعلام کرد کشورش به اجرای عدالت و پاسخگویی ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی متعهد است. خانم جولی در توییتی نوشته است در جریان ملاقات با بازماندگان قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، بر عزم جدی کانادا برای رسیدن به شفافیت، پاسخگویی و عدالت تاکید می‌کند. اظهارات و همدردی این مقام ارشد دولت کانادا با خانواده‌های قربانیان پرواز 752 همزمان با برگزاری دادگاه متهمان این پرونده در تهران مطرح می‌شود. با شروع جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 متهم پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی، شماری از خانواده‌های قربانیان این پرواز روز یکشنبه 30 آبان در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع کردند و شعارهایی چون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی سال 98 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. و اما همون گونه که در خبرها آمد، در نخستین نوبت طرح دفاعیات حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و متهم به مشارکت در کشتار جمعی چند هزار زندانی سیاسی در تابستان سال 67 خورشیدی، او در سالن 37 دادگاه استکهلم سوئد پذیرفت که هویتش همان حمید عباسی است و ناصریان یا محمد مقیسه رئیس او بوده است، اما کلیت اعدام‌های آن سال را داستانی خیالی و جعلی خواند. درباره جزئیات آنچه در گفته‌های حمید نوری در دادگاه مطرح شد با شاهین قبادی عضو شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق گفتگو کردم.
ظاهرا نوری دادگاه سوئد رو با شکنجهگاه‌های ایران مثل اوین و گوهردشت اشتباه گرفته. اون به جای اینکه پاسخ بده به همه جنایات خودش، تلاش کرد با دروغگویی و طرح اکاذیب تکراری رژیم در تمامی 14 گذشته علیه مجاهدین که خب اعضا و هواداران اونها قربانیان اصلی قتل عام 67 بودن، بر جنایات خودش سرپوش بگذاره. اما در این حال او همین امروز هم تجلیلی که از خمینی با اون فتوای کشتار مجاهدین سرموزه و تجلیلی که از سه دشخیم مشخصا جلاد بدنام لاجوردی قصاب اوین، قاسم سلیمانی جلاد مجاهدین در عراق و مردم منطقه و به خصوص ابراهیم رئیسی جلاد هیئت مرگ در سال 67 کرد، در حقیقت ماهیت واقعی خودشو نشون داد و جایی برای هیچ شکاف و تردید هم باقی نگذاشت.
چیزی که توجه بسیاری از مخاطبان اخبار این دادگاهو جلب کرد این بود که از سوی وکیل حمید نوری به این اشاره کرد که او در زمان رخ دادن اعدام‌های 67 بابت تولد فرزندش در حال خدمت به سیستم قضایی نبوده، اما خود او اساساً کل اعدام‌های 67 رو داستان خیالی و جعلی نامید.
خب چرا؟ البته خب می‌دونید اون امروز یک طرفه صحبت کرد و خب خیلی خیلی همجوری خودشون هم گفتن، خیلی سوالات ایجاد شده حول حرفای اون که در روزهای آتی باید بهشون جواب بده و عمودی از تناقضات به دست و پای این دشخیم پیچیده، از جمله این که در جلسه صبح امروز اذعان کرد که رئیسش آخوند جنایتکار ناصریان بوده که همه میدونن در گوهردشت، همون فردی که الان اسم واقعیش مقیسری هست، در گوهردشت یکی از گردانندگان و نفرات اصلی قتل 67 بوده که مجاهدینی که شهادت دادن گفتن دست کم اسامی 140 نفر از این قربانیان رو به دادگاه دادن. اما گفتم از جمله این تناقضاتی که دست پای نوری پیچیده این بود که برخلاف حرفاش در صبح، بعد از ظهر بعد از آنتراکنال گفت من اشتباه کردم و ناصریان از اواخر سال 67 که میشه بعد از قتل عام رئیس او بوده، این حرفای او پر از انبوه تناقضه. حالا نکته قابل توجه دیگه اینه که این حرفا درست دو هفته بعد از شهادت‌های تکان دهنده بوده که مجاهدین در آلبانی دادن که ابعاد خیلی جدید و مهمی از نسل‌کشی و نقش نوری از جمله در راهروی مرگ و مشارکت مستقیمش در اعدام‌ها پرده برداشتن. میدونید که یکی از شاهکیان در آلبانی، یکی از ساکنین اشرف 3 از مجاهدین خلق، شهادت داد که همه نوری در سالن مرگ دیده و در حال بردن زندانیان برای اعدام و چشیدن صندلی از زیر پای اونها شخصا دیده. این شهادت ها با این جزئیات یه جایی بر ادعای این که اون در گوهردشت نبود و زمان قتل عام در مرخصی بوده اصلا باقی نمیذاره.
شنونده دیدگاه شاهین قبادی بودید که از جلسه اول دفاعیات حمید نوری مطرح میکرد و حالا صدای شما مخاطبان رادیو فردا.
خامنه ای این بازی کی بود کی بود من نبودم و تموم کن، به اون نوچه های دوربرت هم بگو دست بکشن. 80 چند میلیون مردم در ایران، چند صد میلیون مردم در خارج از ایران به گوش خودشون شنیدن، به چشم خودشون دیدن که شما گفتی واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی ممنوع. چی رو میخوای شما درست کنی؟ این مالکشی مشکلی رو حل نمی کنه. اساسشو برو به چست درست کن.
یه پیامی داشتم برای مجلس و دولت اصولگرا و انقلابی. با این طرح‌های سیانتی که راه انداختین، سیانت از فضای مجازی، سیانت از حیوانات خانگی، سگ و گربه، دارین کم کم یه کاری میکنین که ملت هنوز یک سال نشده دلشون برای اصلاح طلبا تنگ شه. دیگه خود دانید.
زیبایی شهر اصفهان که بیشترین جمعیت رو بعد از تهران در خودش اختصاص میدهد زایندرود هست. زایندرود اصفهان بستگی به جان مردم دارد، به خصوص مردم شریف کشاورز عزیز، ولی دستندرکاران نابکارآمد حاکمان جمهوری اسلامی ایران کار بر سر این زایندرود کردن که تقریبا جان مردم اصفهان را گرفت، زیبایی شهر اصفهان را گرفت. ببینید زایندرود اصفهان را به چی روز رساندن این مسئولین بیکفایت جمهوری اسلامی ایران به خاطر سودجویی و منافع شخصی خودشان، ننگ بر این دستندرکاران بیکفایت جمهوری اسلامی ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 9:09 دقیقه شب در شبانه روز سه‌شنبه به وقت ایران، این نوبت خبری رو ادامه میدیم. یک نماینده مجلس ایران گفته در 3 سال اخیر نزدیک به 4000 پزشک و 300 هزار نفر از جمعیت دانشگاهی که مدارک فوق لیسانس و دکترا داشتن ایران رو ترک کردن. پیشتر هم حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از افزایش آمار مهاجرت پزشکان ابراز نگرانی کرده بود. در گفتگو با سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی ساکن پاریس، نظر او را درباره این شرایط جویا شده.
در حقیقت الان ما 4 دهه که با این پدیده سر و کار داریم و امواج مهاجرت به خارج از کشور هیچ وقت قطع نشده، با وجود اینکه گاه کم شده گاه شدت گرفته، ولی دلایل اصلی که برای مهاجرت دارن، کسانی که مهاجرت میکنن کماکان سر جای خودش باقی است، یعنی بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، کسانی که احساس امنیت نمیکنن در شرایط شغلی، اجتماعی یا سیاسی، و بالاخره چیزی که در سالهای اخیر بهش اضافه شده بحران محیطی و بحران نبودن یه دورنمای روشن برای تغییرات در ایرانه. در حقیقت میشه گفت خیلی از گروه‌های اجتماعی امیدشون به این که شاید در ایران تغییرات مثبتی در جهت بهتر شدن اوضاع به وجود بیاد از بین رفته، و این نومیدی فراگیر باعث شده که خیلی از متخصصینی که شاید بیشتر به مهاجرت فکر نمی‌کردن یا به کلی فکر مهاجرت رو گذاشته بودن کنار، الان دوباره در واقعیت به صف طولانی مهاجرین بپیوندند.
حتما در جریانید که همزمان با اعلام این آمار، وزیر خارجه ایران هم اشاره کرده که کسانی که بیرون از ایران را فکر میکنن اگر برگردند براشون مشکل پیش میاد و نهادهای امنیتی دستگیرشون میکنن، میتونن در سایتی که البته گفته هنوز بارگذاری نشده و به زودی خواهد شد اسمشون رو جستجو بکنن و ببینن که مشکلی ندارن برگردن. اصلا امکان همچین برگشتی وجود داره حتی در عده و درصد قلیلی؟
ببینید، من فکر میکنم همه واقعیت هایی که در چند سال گذشته رو مردم در ایران خارج از کشور زندگی کردن متاسفانه هیچ جایی برای خوشبینی و اعتماد نمیذاره. الان تعداد زندانیان دوملیتی، کسانی که به ایران اومدن برای کار یا حتی برای بازدید و گروگان گرفته شدن توسط دولت ایران، نشون میده که هیچ اراده‌ای برای یک رابطه مثبت و سازنده بین دولت ایران و مهاجرین وجود نداره. اگه در سطح وسیع‌تر موضوع بازگشت رو بخوای مطرح کنیم، به نظر من تا زمانی که دلایلی که باعث مهاجرت شدن کماکان سر جای خودشون باقی اند و همون دلایل باعث میشن که گروه های جدیدی مهاجرت بکنن، ما با پدیده بازگشت با ایران نمیتونیم مواجه باشیم. من نمیدونم وزیر خارجه ایران بر چه اساسی واقعا این حرف را میزنه، برای اینکه خود ایشون هم به خوبی میدونه که حتی در دستگاه های امنیتی ایران همگرایی و همصدایی وجود نداره. و یه دستگاه امنیتی که میتونه به شما بگه شما میتونید بیایید، دستگاه امنیتی دیگه ای وجود داره، مثلا مثل سپاه، که میتونه بگه من کار خودم را میکنم. همین اتفاقی در مورد خیلی از این دوملیتی‌ها افتاده. بنابراین با وجود این هرج و مرج اطلاعاتی و با وجود این ناامنی وسیعی که در ایران وجود داره، من فکر نمی‌کنم که در آینده نزدیک واقعا و بدون اینکه دلایل قانع کننده مشخصی وجود داشته باشه کسی این حرف‌ها و این وعده‌ها را باور کنه.
همزمانی دیگری که اتفاق افتاده اعلام عفو بین الملل درباره وضعیت علی یونسی و امیر حسین مرادی، برندگان مدال نقره المپیاد نجوم کشوری که از سال 95 و 96 به ترتیب در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، و عفو بین الملل اعلام کرده که بار دیگر در آستانه و در خطر اعدام هستند. در شرایطی که از سفر و مهاجرت فراوان نخبگان آمار اعلام میشه، دو جوان نخبه در زندان توی این وضعیت به سر میبرن.
در حقیقت زندانی کردن این دو نفر بدون برخورداری از حق وکیل و بدون اطلاع رسانی و بدون محاکمه و دلایل مشخص، در واقع یکی از اون نمادهای ناامنی در ایران هست. ناامنی که همه متخصصین و نخبگان هر روزه میتونن اون در محل کارشون، در محل زندگیشون، در سطح جامعه احساس بکنن. آقای خامنه‌ای چند وقت پیش صحبت از این کردن که کسانی که تشویق به مهاجرت میکنن به اصطلاح فکر کنم خائن را به کار بردن، خیانت میکنن به کشور. ولی ایشون باید به یه پرسش اساسی جواب بده. چه چیزی باعث شده که میلیون ها ایرانی در سالهای گذشته بدون اینکه کسی در داخل تشویقشون بکنه ناچار شدن از ایران مهاجرت بکنن و برن جای دیگه زندگی بکنن؟ ما اگه به پاسخ این سوال اساسی برگردیم، شاید بتونیم متوجه بشیم که چرا در واقع چنین اتفاقی در ایران میفته و چرا چنین محاکماتی، چنین دستگیری‌هایی تبدیل میشن به اصلی ترین عواملی که گروه‌های بزرگتری از جوان‌ها در حقیقت از ایران در واقع روی برگردونن، کشورشون رو ترک بکنن و جای دیگه دنیا برن.
شنونده گفتگوی بنده با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی مقیم فرانسه بودید و با این گفتگو این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.